بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأساس في أصول الفقه، سال 1398، جلسه 35، صفحه 92، أقسام المخصص، تنبيه. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. در باب أول از كتاب الأساس، مباحث الفاظ، قرار داشتیم که یک مقدمه و پنج فصل داشت. فصل اول اوامر، فصل دوم نواهی، فصل سوم عام و خاص. رسیدیم به اقسام مخصص. عرض شد برای مخصص چهار تقسیم بندی در علم اصول ذکر شده. دو تا تقسیم بندی در متن کتاب مورد اشاره قرار گرفته بود، تقسیم مخصص به مخصص متصل و مخصص منفصل. خب تا رسیدیم به یک عبارت معروفی که در کتاب‌های فقهی فراوان این عبارت به کار میره، و اونم این که دوستان اگر حکم عامی در مورد خاصی صادر شد، مثل اینکه آیه ای از آیات قرآن کریم شأن نزول خاصی داشت، در جای خاصی صادر شده باشه، آیا حکم به همون مورد خاص اختصاص دارد یا نه حکم به عمومیت خودش باقی هست؟ پس محل بحث اینه که ما یه حکم عام می داریم، ولی این حکم عام برای مورد خاصی از امام علیه السلام صادر شد. یا آیه ای داریم، مفاد آیه رو وقتی انسان نگاه میکنه میبینه مفاد آیه عمومیه، ولی خب در شأن نزول برای فرد خاصی، شخص خاصی این آیه نازل شده. مشهور است بین علمای علم اصول و کتابهای فقهی مملو است از این جمله که مورد مخصص نیست، یعنی حکم عام ولو در مورد خاصی وارد شده باشد موجب نمیشه که اختصاص به همون مورد خاص داشته باشد، بلکه در تمام مواردی که به حسب عموم شامل بشه همه موارد رو فرا میگیره. از این قاعده با تعابیر متفاوتی در کتابهای فقهی یاد میشه. تعبیری که در کتاب ما هست اینه که المورد لا یخصص الوارد، مورد وارد را تخصیص نمی زند. تعابیر دیگری هم هست که انشاءالله برسیم به این تعبیر در متن کتاب، اونجا عرض خواهیم کرد. عبارت رو ببینیم با هم دیگه. و من ما ینبغی ان یلتفت الیه، از جمله چیزهایی که شایسته است انسان با آن توجه داشته باشد، انه اذا ورد حکم عام فی مورد خاص، اگر حکم عامی در مورد و مصداق خاصی وارد شد، لا یوجب ذالک تخصیص العام بذالک المورد. این ذالک مرجعش ورود حکم در مورد خاص هست، یا خود همون مورد خاص. اون مورد خاص سبب نمی شود، موجب نمی شود تخصیص عام به همان مورد را. چرا؟ لأن خصوصیت المورد لا تنافی ظهور العام فی عمومهی، زیرا یک مورد خاص منافاتی با ظهور عام در عمومش ندارد. برای اینکه برای دوستان عزیز این مسئله واضح تر بشود، یه مثالی را عرض میکنیم. فرض کنید که خدای نکرده به منزل شما سوسک حمله کرده و هر جای منزل رو شما ملاحظه میکنید میبینید سوسک ها لانه کردند. شما به مغازه سموم کشاورزی مراجعه میکنید، میگید آقا من برای دفع سوسک یک به اصطلاح سمی میخوام. ایشون هم به شما یه سمی رو میدن، شما این سم رو برای سوسک خواستید، او آقا هم برای دفع سوسک این سم رو به شما داد. ولی وقتی که به نوشته های روی سم دقت میکنید میبینید روش نوشته برای دفع همه حشرات، دفع مورچه، دفع ماربولک، دفع سوسک و سایر حشرات که موذی هستن رو شامل میشه. خب درسته که شما برای دفع سوسک این مایع رو خریدید و او آقا هم فروشنده هم برای دفع سوسک این مایع رو به شما داد، ولی اینها مانع نمی شود که این ماده رو شما برای دفع سایر حشرات نتونید به کار ببرید. چون همون جوری که مستحضرین عرض کردیم، وقتی نگاه میکنید نوشته های روی این ماده رو میبینید این عام هست، کلی هست، برای دفع همه حشرات هست. خب این یه مثالی بود از باب مثال برای تقریبه به ذهن عرض کردیم. ولذا اشتهر ان المورد لا یخصص الوارد، به همین خاطر مشهور شده است که مورد وارد را تخصیص نمی زند. روی مورد بنویسید الخاص، روی وارد بنویسید العام، یعنی ان المورد الخاص لا یخصص العام الوارد. منظور ما از وارد همون عام هست. عرض کردیم از این قاعده با تعابیر متفاوت دیگری هم یاد شده که ما تمام تعابیر رو در تعلیقه بر الاساس به لطف خدا اونجا ذکر کردیم. مثلا میتونید یادداشت کنید المورد لا یخصص، مورد مخصص نیست، همین مقدار. یا السبب لا یخصص، یا خصوص السبب لا یخصص، یا در بعضی از کتاب ها هست که العموم لا یخصص و به ذکر بعضهی، یا در بعضی از تعابیر دیگه هست که العبرتو به عموم لفظ دون خصوص المحل. خب پس دوستان بحث ما در جایی که حکم عام باشه ولی در مورد خاصی صادر شده باشه. لذا شما ملاحظه میکنه در کتابهای فقهی، مثلا مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه در کتاب شرح لمعه الروضة البهیه در حاشیه کلانتر جلد 6 صفحه 133 ایشون میفرماید عده‌ای معتقدند زهار که نوعی طلاق در زمان جاهلیت بوده، زهار در زوجه منقطعه اتفاق نمیفته. چرا؟ به خاطر اینکه آیه‌ای که پیرامون بحث زهار هست، یعنی آیه سوم سوره مجادله والذین یظاهرون من نسائهم، استنادشون این که این آیه شأن و نزولش در مورد قضیه‌ای بوده که بحث زوجیت دائمه در اون بوده. شهید ثانی اینجا جواب میدن، میفرمایند السبب لا یخصص و قد حقق فی الاصول، سبب مخصص نیست. یعنی درست آیه در مورد قضیه ای نازل شده که پیرامون ازدواج دائم بوده، زهار در ازدواج دائم، ولی چون حکم عام هست این شأن و نزول خاص مانع عمومیت مفاد آیه نیست، پس زهار اختصاص به زوجه دائمیه نداره. و مثال های دیگری که کتاب های فقهی مملو هست از مثال برای این قاعده. لحاظا مستحضرید ملاحظه میکنید که بسیاری از آیات قرآن کریم با وجود این که شأن نزول های خاصی دارد، اما حکمهاش عمومیه و مربوطه به تمام مسلمانان تا به روز قیامت هست. اینی که در روایت هم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده که حکمی علی الواحد حکمی علی الجماعه، من اگر یه مطلبی رو نسبت به یه نفر گفتم این برای تمام مسلمان هست و اختصاص به اون آقا نداره. خب نکته ای که هست دوستان این که فرمود ان المورد لا یخصص الوارد، مورد وارد را تخصیص نمیزند. منظور از این تخصیص چیه؟ آیا تخصیص در این عبارت دقیقاً به همون معنای تخصیصی است که ما عرض کردیم در صفحه 91 خوندید که تخصیص اخراج الموضوع حکمن، تخصیص اینه که افراد موضوع دلیل خاص از حکم عام در دلیل عام خارج باشن. انسان وقتی به حسب ظاهر نگاه میکنه میبینه تخصیص در این قاعده به معنای تخصیص به اصطلاح به معنای رایج نیست. در معنای رایج ما میگیم خاص افراد عام رو از حکم افراد خودش رو از عموم حکم عام خارج میکنه. اما ما وقتی میگیم مورد مخصص نیست، یعنی اینکه این عام در مورد خاصی صادر شده دلیل نمیشه که عام یعنی حکم عام فقط اختصاص به همین مورد خاص داشته باشه. پس اینجا تخصیص به معنای اختصاص یافتنه، نه به معنای خارج کردن. اینجا تخصیص به معنای اختصاص یافتنه، یعنی اگر عامی در مورد خاصی صادر شد، این صدور در مورد خاص دلیل نمیشه که این حکم فقط اختصاص به همین مورد داشته باشه و در سایر موارد جاری نشود. البته به یک معنا میشه اون رو به معنای تخصیص به معنای رایج هم گرفت، و اون هم این که بگیم مورد یعنی اون مورد خاصی که عام در مورد اون صادر شده تخصیص نمیزند بقیه افراد عام را از بودن تحت عموم عام. یعنی این مورد خاص دلیل نمی شود که بقیه افراد از عموم حکم عام خارج باشند. پس دلیل شامل تمام افراد هست. به این معنا هم میشه تخصیص رو معنا کرد که با اون اصطلاح رایج در تخصیص هماهنگی داشته باشه. خب تا اینجا مسئله ما تمام شد. یک تنبیهی جناب مصنف در صفحه 92 دارن. این تنبیه دوستان در بعضی از کتاب‌ها خودش یک بحث جداگانه‌ای هست، مثلا در کتاب الموجز این خودش به عنوان یه درسی مطرحه، و اونم اینه که آیا عام بعد از تخصیص مجاز است یا نه، به اصطلاح عام مخصص مجاز است یا حقیقت است. این بحث ثمرش دوستان در درس بعدی مشخص میشه. درس بعدی از این مبنا ما استفاده خواهیم کرد که اگر قائل باشیم آن بعد از تخصیص حقیقت است یا مجاز. بعضی ها معتقدند که آن وقتی تخصیص میخوره دیگه استعمالش مجازیه، استعمالش حقیقی نیست. اما مشهور معتقدند آن چه تخصیص بخورد و چه تخصیص نخورد استعمالش حقیقی است. کسانی که معتقدند عام بعد از تخصیص مجازه بیانشون اینطوریه، میگن عام عرض کردیم لفظی است که برای افاده شمول وضع شده است، پس معنای موضوع له الفاظ عموم شمول است و مستحضرید وقتی عام تخصیص میخوره دیگه اون شمول رو نداره. عام وقتی تخصیص میخوره از شمولش کاسته میشه، شمول سابق رو نداره. پس عام بعد از تخصیص دیگه در معنای موضوع له خودش به کار نمیره. و سابقا عرض کردیم در مقدمه مباحث الفاظ که استعمال لفظ در معنای غیر موضوع له ولی متناسب با موضوع له میشه استعمال مجازی. این استدلال آقایونی که معتقدن عام بعد از تخصیص مجاز هست. اما دوستان عده‌ای معتقدند که نظر مشهور و مصنف هم همینه که عام بعد از تخصیص هم مجاز نیست. چرا؟ چون میگن آقا عام لفظ کل مثلا برای معنای همه وضع شده، برای افاده شمول وضع شده. خب عام چه تخصیص بخورد چه تخصیص نخورد، لفظ کل شمول خودش رو داره، چون کل برای افاده شمول مدخول خودش وضع شده. حالا مدخولش میخواد فقها باشد، میخواد فقهای عدول باشه. شما ملاحظه کنید در اکل کل الفقها اینجا کل به معنای چی؟ به معنای همه. در اکرم کل الفقها العدول باز هم کل به معنای همه هست، منتها همه فقهای عدول، کل برای همه وضع شده. حالا مدخولش هر چی باشه، مدخولش فقها باشه میشه همه فقها، مدخولش فقهای عادل باشه میشه همه فقهای عادل. ملاحظه میکنید چه تخصیص بخوره فقها، چه ما برای فقها قید عدول رو بیاریم چه نیاریم، بالاخره کل معنای خودش رو داره. پس کل وقتی که استعمال مجازی میشه از معنای همه و معنای شمول خودش خارج نمیشه. خب سوال شما اینه، اگر کل از معنای خودش خارج نمیشه، سوال شما اینه که اگر کل از معنای خودش خارج نمیشه، پس این قید چه کاری انجام میده؟ قید العدول بعد از کلمه الفقها میاد چه کاری برای ما انجام میده؟ خب کارش اینه که میاد مراد جدی متکلم رو از عام برای ما روشن میکنه، و الا به لحاظ مقام استعمال کل همون معنای شمول خودش رو داره. چه شما بگید همه انسانها، چه بگید همه انسانهای خوش اخلاق، چه بگید همه انسانهای خوش اخلاق قد بلند، درسته که دو بار این رو قید زدید، ولی در هر دوی اینها کل همون معنای شمول خودش رو داره. پس عام بعد از تخصیص کماکان معنای شمول خودش رو داره و استعمالش یک استعمال حقیقی هست. پس تخصیص موجب مجاز شدن عام نمی شود. این که تخصیص موجب مجاز شدن می شود یا نمی شود در درس بعدی به کار ما خواهد آمد. ببینیم عبارت رو. تنبیهون ان العامد دائما یستعمل فی معناه ای العموم، عام همواره در معنای خودش یعنی عموم استعمال می شود. این دائما یعنی چی؟ در ادامه ایشون دائما رو تفسیر میکنه. سواء اخصص ام لا، خواه تخصیص خورده باشد یا نخورده باشد. این سواء اخصص ام لا این تفسیر دائما هست، یعنی عام چه تخصیص خورده باشد و چه تخصیص نخورده باشد در معنای خودش که همون معنای عموم و شمول باشه به کار. خب مخصص چی کار است این وسط؟ والمخصصو انما یکشف عن المراد الجدی من العام، مخصص کاشف از مراد جدی متکلمه، ولذالک لا یقتضی تخصیص و مجازیت العام، و همین خاطر تخصیص موجب مجازی شدن عام نمی شود. عرض کردیم در درس بعدی به کار ما خواهد آمد. پس دوستان به بیان فنی، عام وقتی تخصیص میخوره مراد استعمالی عموم است، ولی مراد جدی خصوص است. پس مخصص میاد تصرف میکنه در مراد جدی نه در مراد استعمالی، و محدوده حقیقت و مجاز مربوط به حیطه مراد استعمالی هست. پس حقیقت و مجاز مربوط به حیطه مراد استعمالی هست، ولی مخصص در کجا تصرف میکنه؟ در مراد جدی. خب این که فرمودن لذالک لا یقتضی تخصیص مجازیت العام، روش می‌نویسید نظر مشهور، این همون نظر مشهور در مسئله هست که مصنف هم همین نظر رو انتخاب کردن. خب حالا بریم سراغ تطبیقات. صفحه 93 سه تا تطبیق برای این درس وجود داره. تطبیق اول اینه: در روایتی با سند صحیح از امام صادق علیه السلام روایت شده که اذا کان الماء قدر کرن لم ینجسه شیئون. جناب مصنف در این تطبیق یکی دیگه از الفاظ عام رو به ما معرفی کردن که در متن کتاب ما این رو نداشتیم، اون هم نکره در سیاق نفیه که شما فراوان در کتاب‌های ادبی با این تعبیر مواجه هستید که نکره در سیاق نفی یا سیاق نهی مفید عموم هست. خب روایت رو ببینید: ورد صحیحاً عن مولانا صادق علیه السلام، با سند صحیح از امام صادق علیه السلام نقل شده، اذا کان الماء قدر کرن لم ینجس شیئون، هرگاه آب به اندازه کر باشد هیچ چیز آن را نجس نمی کند. چرا گفتیم هیچ چیز؟ چون عرض کردیم عموم رو در جملات سالبه وقتی بخوایم نشون بدیم از واژه هیچ استفاده می کنیم به جای همه و هر. اینجا هم شیئون نکره هست، روش می نویسید نکره، لم ینجس هو هم نفیه، نکره در سیاق نفی مفید عمومه. پس از این روایت یه حکم عام استفاده میشه، اون این که آب کر هیچ چیز آب کر را نجس نمی کنن. و شیئون نکرتون فی سیاق نفی فیفید العموم. واژه شیئون نکره در سیاق نفی است، مفید عموم هست. عموم چی بود؟ هیچ چیز آب کر را نجس نمی کنن. خب دوستان وقتی شما میرید سراغ روایات، میرید سراغ اخبار، ملاحظه میکنید که طبق روایات آب کر اگر در اثر ملاقات با نجاست رنگ، بو یا مزه آن تغییر کند نجس میشود. میبینید که نجس نشدن آب کر در بعضی از روایات تخصیص خورده. ما عرض کردیم مخصص به دلیلی میگن که حکمش با حکم عام منافات داره. در روایت اومده که آب کر در صورتی که رنگ، بوی یا مزه آن تغییر کند نجس خواهد شد. پس موضوعش اخصه، این دلیل اخصه از دلیل اوله، حکمش هم منافات داره، پس این دلیل دلیل اول رو تخصیص میزنه. در نتیجه فتوای نهایی شما با توجه به این روایت این خواهد بود که آب کر در هیچ صورتی نجس نمیشود مگر اینکه رنگ، بو یا مزه آن تغییر کند. بنابراین شما حق ندارید به عموم دلیل اول فتوا بدید و بگید آب کر در هیچ صورتی نجس نمیشه. چرا حق ندارید به عمومش فتوا بدید؟ چون این عموم با مخصص‌های منفصل تخصیص خورده. چون مخصص در روایات دیگر اومده عرض کردیم این میشه مخصص منفصل. ببینیم با هم: الا انه، جز این که شأن چنین است، دل غیر واحد من الاخبار، بیش از یک روایت دلالت میکند، الا تنجس کل ما ان تغیر لونه او طعمه او ریحه، دلالت میکند بر نجس شدن هر آبی که رنگ، مزه یا بوی آن به واسطه ملاقات نجس تغییر کرده باشد. فحیث کان اخص من الاول یخصصه، زمیر کانه میخوره به غیر واحد من الاخبار. از آنجا که این اخبار اخص از دلیل اول هستند، یخصصه، آن را تخصیص میزند. هم اخص هست موضوعش و هم حکمش با اون منافات داره، پس تخصیص میزنه. البته دوستان اگر یه مقداری دقت کنید ملاحظه میکنید که ما عرض کردیم ما در اصطلاح عام و خاص رو به دلیلی میگیم که رابطه موضوعهای آن عموم و خصوص مطلق باشد، مثل فقها و علما، که هر فقیه عالم است ولی هر عالمی فقیه نیست. اما در جایی که رابطه دو موضوع عموم و خصوص منوجه باشه، اصطلاحا به اینها دیگه عام و خاص نمیگن. اگر شما دقت داشته باشید، ممکنه ما بگیم که رابطه بین این دو تا دلیل عموم و خصوص منوجه هست، چون موضوع دلیل اول آب کر است. آب کر چه تغییر کرده باشد و چه تغییر نکرده باشد. موضوع دلیل دوم آبی است که تغییر کرده، چه کر باشد چه کر نباشد. خب آب کر چه تغییر کرده باشد چه نکرده باشد، موضوع دلیل اول. آب تغییر کرده چه کر باشد چه کر نباشد، این میشه موضوع دلیل دوم. وقتی شما اینا رو ملاحظه کنید، میبینید اینا رابطه شون عموم خصوص منوج هست. در عموم خصوص منوج مستحضرید ما هر مفهومی یه سری افراد خاص خودش داره. آب کری که ملاقات با نجاست پیدا نکرده باشد، آب کری که تغییر نکرده باشد به واسطه ملاقات که پاکه، به دلیل اول عمل میکنه. در آب کری که به واسطه ملاقات با نجاست تغییر نکرده باشد، به دلیل اول عمل میکنیم، میگیم این نجس نیست. در ماده اختصاصی دلیل دوم، یعنی آبی که کر نیست ولی تغییر کرده، به دلیل دوم عمل میکنیم، حکم میکنیم به نجاستش. اما در ماده اشتراک اینها، یعنی آب کری که به واسطه ملاقات نجاست نجس هست، در این ماده اشتراک این دیگه صغرای باب تعارض هست. در باب تعارض باید ببینیم کدوم دلیل رو ما اقوا از دلیل دیگر میدانیم و به همان عمل میکنیم. پس یه مقدار این مثال جای تأمل داره. اینم که فرمودن ورد صحیحاً، انشاءالله در آینده خواهیم دید که در بحث خبر واحد جناب مصنف عرض خواهند کرد که به اصطلاح خبر اخبار تقسیم میشن به صحیح، موثق، حسن و ضعیف، و بهترین مدل خبر خبر صحیح هست، به معنای خبری که تمامی افراد موجود در سلسله سند، تمام راوی ها ثقه هستن و امامی مذهب. خب این درباره تطبیق اول. در تطبیق دوم، قد روی فی صحیح عن مولانا صادق علیه السلام، در روایت صحیح از مولای من امام صادق علیه السلام نقل شده، انه قال، حضرت فرمودن، المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله عز و جل فلا یجوز. دقت کنید ما در این عبارت چند تا از الفاظ عموم رو داریم. المسلمون که جمع محلا و الفلامه، پس این حکم برای تمام مسلمان ها هست. عام بعدی ما شروطهم هست، زیرش خط بکشید، جمع مضاف است، جمع مضاف و جمع الف و لام دار رو که اول داشتیم، مستحضرید مشهور اینها رو جز الفاظ عموم میدونن، معتقدن اینها برای عموم وضع شدن، ولی مصنف معتقد بود اینها مطلق هستن و شمول از قید نداشتن اونها فهمیده میشه. پس تمام مسلمان ها تمام شرط هایشان را وفا دارن، عند شروطهم یعنی وفادارن به تمام شرطهایشان. البته این جمله جمله خبر به معنای انشاء هست یا به داعی انشاء هست، که می فرماید مسلمان ها به شرطهایشان پایبند هستند، یعنی باید به شرطهایشان پایبند باشند. خب پس تمام مسلمان ها بدون استثناء باید پایبند باشن به تمام شرط هاشون. الا رو عرض کردیم در متن کتاب در صفحه 92، بارزترین مصداق مخصص متصل استثناء هست. پس روی الا بنویسید مخصص متصل. حالا ببینیم با این مخصص متصل کدوم یکی از این دوتا عام ما تخصیص خورده، المسلمون یا شروطه الا کل شرط خالف کتاب الله، مگر تمامی شرط هایی که مخالف کتاب خدا باشند. این استثناء و تخصیص از شروطه هم هست. پس ما عرض کردیم تمام مسلمان ها یه عام باید وفادار باشند به تمام شرط هاشون، که این تمام شرط ها تخصیص خورده به شرطی که مخالف کتاب خدا باشد. پس هر مسلمانی باید وفادار باشد به تمام شرط هایی که در معاملاتش میکنه، مگر شرطی که مخالف کتاب خدا باشه. البته مستحضرید خود و کل شرطن هم عام هست، یعنی شرط های خلاف کتاب خدا هم همشون مستثنا هستند، نه بعضی هاشون. ببینیم با هم، فإن وجوب الوفاء بالشروط، وجوب وفاء بشرط بناء على وضع الجمع المضاف لإفادة العموم، بنابر اینکه معتقد باشیم وضع شده جمع مضاف برای افاده عموم، روش می‌نویسید کما هو المشهور. اگر این نظریه رو بپذیریم وجوب وفاء بالشروط عام است. عام است یعنی چی؟ یعنی شامل تمام شروط می‌شود. از روی آن بنویسید شامل تمام شروط می شود. منتها یخصص متصلن به شرط خالف کتاب الله، البته تخصیص متصل می خورد به شرطی که مخالف کتاب خدا باشد. مثلا کسی بیاد بگه من به شرطی به اصطلاح عقد ازدواج رو با شما قبول می کنم، یا به شرطی این ماشین رو به شما می فروشم که شما ترک نماز کنید، خب این شرط خلاف کتاب خدا است. نماز جزء واجبات طبق آیات قرآن، ترکش حرامه. این شرط خلافه و این شرط باطل هست و وجوب وفا ندارد. یعنی شما اگر ماشین رو خریدید لازم نیست به این شرط وفادار باشید. البته یه بحثایی در کتابهای فقهی هست که آیا شرطی اگر باطل و فاسد بود خود عقد رو هم فاسد می کند یا نه، که این دیگه به کتابهای فقهی موکول میشه. خب جناب مصنف فرمود وجوب وفا به شروط. این وجوب از کجا استفاده میشه؟ از کجا این روایت وجوب فهمیده میشه؟ این روایت که خبر بود، المسلمون مبتدا عند شروط هم خبر. عرض کردیم این جمله ظاهرش خبره ولی به داعی انشاء صادر شده، به همین خاطر ازش وجوب وفا استفاده میشه. اینم که مصنف فرمود بناء علی وضع الجمع المضاف لافادت العموم، عرض کردیم این مبنا مبنای مشهوره. خب ممکنه شما سوال کنید بنابر مبنای خود مصنف که جمع مضاف رو از الفاظ عموم نمیدانست و میفرمود از اطلاقش شمول فهمیده میشه، بنابر نظر ایشون چه اتفاقی میفته در این روایت؟ هیچ اتفاق خاصی نمیفته، بنابر نظر ایشون هم شروطی که مخالف کتاب خدا باشند وجوب وفا ندارند. اما دیگه نمیتونیم تعبیر کنیم بگیم عامون یا خصص، چون ایشون دیگه جمع مضاف رو عام نمیدونه، مطلق میدونه. اگر طبق نظر مصنف بخوایم این عبارت رو بازنویسی کنیم، باید به جای عام بنویسیم مطلق، به جای یا خصص بنویسیم یقید. پس تعبیرش اینطوری میشه فَإِنَّ وُجُوبَ الْوَفَا بِالشُّرُوط بِنَاءً عَلَى اِطْلَاقِ جَمْعِ الْمُضَافِ لِإِفَادَةِ الشُّمُول مُطْلَقٌ يُقَيَّدُ مُتَّسِلًا. دیگه به جای آن فقط باید تعبیر مطلق و به جای مخصص تعبیر یقید رو ذکر کنیم، چون عام تخصیص میخورد و مطلق تقیید میخورد. این هم از تطبیق دوم. در تطبیق سوم دوستان، یکی از آیات قرآن آیه 12 سوره نساء، از این آیه استفاده میشه که مرد و زن، یعنی زن و شوهر، از همدیگه ارث میبرند. خب هیچ قیدی هم نداره، زن و شوهر از همدیگه ارث میبرند، تمام زنها، تمام مردها از زنهاشون ارث میبرن و بالعکس هم همینطور زنها از مردهاشون ارث میبرن. خب این یه حکم عمومیه، از این آیه شریفه استفاده میشه. از کجای آیه فهمیده میشه؟ واژه ازواجکم در آیه شریفه جمع مضاف است. جمع مضاف رو عرض کردیم، مفید جمع مضاف مفید عموم هست. دل قوله تعالی دلالت میکند این فرموده خداوند متعال و لکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد، برای شماست نیمی از ما ترک همسران شما اگر برای زنان شما فرزندی نباشد. یعنی مردها نیمی از ماترک زنانشون رو به ارث میبرن بعد از مرگ همسرشون اگر فرزند نداشته باشن. اگه فرزند داشته باشن یک چهارم میبرید، مردها یک چهارم میبرن. حالا کاری با مقدارش نداریم، اون حکم عامی که استفاده میشه اینه که مردها از تمام زنهایشان ارث میبرن. دل قوله تعالی علی ثبوت توارث بین الزوجین، دلالت میکند بر اینکه توارث بین زوجین امر ثابتی است. البته اینجا بیشتر بحث پیرامون اینه که مرد از همه زنهاش ارث میبره، پیرامون ارث بردن زن از مرد در این آیه چیزی نداریم. لحاظا دقیق تر این بود که بگیم بر ارث بردن مرد از تمام زنهایش دلالت میکنند. خب این عموم داره، عمومش هم ناشی از جمع مضافه و عمومهو یعنی عموم این حکم بناءً على افادت الجمع المضاف العمومه، بنابر اینکه جمع مضاف مفید عموم باشد روش می‌نویسید کما هو المشهور، که نظر مشهور هم همین بود، یشمل الزواج الدائم والمنقطع، هم شامل ازدواج دائم میشه و هم شامل ازدواج موقت میشه. پس مرد از همه همسرانش ارث میبرد چه ازدواج آنها دائم باشد و چه ازدواج آنها موقت باشد. این از آیه قرآن فهمیده میشه. اما دوستان وقتی شما به روایات مراجعه کنید ملاحظه میکنید که در روایات این عموم تخصیص خورده. یعنی اینجا ما عرض کردیم تمام همسران، چه همسران دائم و چه موقت مرد ازشون ارث میبره، تخصیص خورده و کدوم مورد استثناء شده؟ ازدواج موقت استثناء شده. پس به وسیله تعدادی از اخبار عموم این آیه شریفه تخصیص خورده و زوجه موقته از تحت عموم توارث خارج شده. الا انهو، الا اینکه این عموم، انهو میخوره به شمول و عموم، این شمول و عموم خصصا منفصلن تخصیص خورده. دقت کردی؟ تطبیق قبلی پیرامون تخصیص متصل بود، این تطبیق پیرامون تخصیص منفصل. خصصا منفصلا به عدت من الاخبار، به تعدادی از اخبار به وسیله تعدادی از روایات تخصیص خورده، تخصیص منفصل میشه. یکی از اون اخبار اینه منها صحیح زراره عن مولانا الباقر علیه السلام، یکیش روایت صحیحه زراره است از امام باقر علیه السلام. حضرت فرمود لا میراث بینهما فی المتعته، هیچ میراثی بین زن و شوهر در متعه نیست، یعنی در ازدواج متعه عقد موقت زن و شوهر هیچ میراثی نمیبرند. اذا مات واحد منهما فی ذلک الاجل، اگر بمیرد یکی از آن دو در اون بازه زمانی، چون مستحضرید عقد موقت یه بازه زمانی داره، مثلا ای آقا این زن رو به همسری خودش در آورده در مدت 2 سال، به خلاف عقد دائم که وقت مشخص نداره، تا پایان عمر برقراره. خب در این بازه زمانی 2 ساله اگر مرد مرد از زن ارث نمی، زن از او ارث نمیبره، زن هم مرد مرد از او ارث نمیبرد به صورت طبیعی. خب پس این روایت میگه زن موقت از مرد ارث نمیبره، مرد هم از همسر موقتش ارث نمیبره، در حالی که آیه قرآن فرمود زن و شوهر کلن از همدیگه ارث میبرن. پس این دسته از روایات اون حکم قرآنی رو تخصیص میزنند. اگر به متن خود این مخصص هم دقت کنید، خود مخصص هم عامه، یعنی اگر ما اومدیم زوجه موقته رو از حکم خارج کردیم، بعضی از زوجهای موقت رو خارج کردیم یا همه ازدواجهای موقت رو؟ ملاحظه کنید لا میراث هم میراث نکره هست، در سیاق نفی هم هست. نکره در سیاق نفی مفید عمومی، یعنی تمام موارد ازدواج موقت تخصیص خورده، نه بعضی از موارد ازدواج موقت. خب اینجا هم جناب مصنف فرمود و عمومه بناء علی افاده جمع المضاف العموم. اگر ما معتقد باشیم جمع مضاف یعنی از واجکم مفید عمومه، اگر طبق نظر مصنف معتقد باشیم مفید اطلاقه، دیگه باید چی بگیم؟ نباید بگیم عمومه، باید بگیم اطلاقه. دیگه نباید حرفی از عموم بزنیم، شمول رو داره ولی دیگه از اصطلاح عموم براش استفاده نمی کنیم. بنابر نظر مصنف باید به جای عمومه بگیم اطلاقه. خب این سه تا مثال برای تخصیص. دلیل اول تخصیص منفصل بود، تطبیق اول، تطبیق دوم تخصیص متصل بود، تطبیق سوم تخصیص منفصل بود. منتها نکته ای که هست اینه که دوستان بحثی هست بین علما، اینکه آیا با روایت میتوان عمومات قرآنی را تخصیص زد یا نه. یه بحثیه که اگر دقت کنید در قبس همین صفحه، در صفحه 93 به همین بحث اشاره شده. مشهور علما معتقدند روایت رو باید ببینیم، آیات قرآن رو با بقیه آیات میشه تخصیص زد، یعنی آیه میتواند مخصص آیه باشد، اما این که روایت مخصص روایت باشد، در روایت متواتر رو فرمودن میشه. خبر واحد رو که در آینده میخونیم یعنی چی دقیقا؟ خبر واحد یعنی خبری که متواتر نباشد، خودش دو دسته است، یا خبر واحد محفوف به قرینه قطعی است، این هم مثل خبر متواتر دلیل قطعی و میتونه عموم آیه رو تخصیص بزنه، میمونه خبر واحدی که قطعی نیست و ظنیه. خبر واحد ظنی اگر معتبر باشد طبق نظر مشهور میتواند عمومات قرآنی را تخصیص بزند. میتونه تخصیص بزنه، مثل همینجا که عام قرآنی رو روایت امام باقر علیه السلام لا میراث بین هما فی المسأله، این رو تخصیص زد. خب خسته نباشید، والحمدلله رب العالمین، و سلام علی المرسلین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.